دانشکده پزشکیش که در سال 1313 تأسیس شد و بعد از اونم دانشگاه های علوم پزشکی دیگه‌ای مثل شیراز، مشهد، تبریز، اصفهان، کرمان اینا شکل گرفت و پذیرش دانشجوی پزشکی داشت. تو سالهای قبل از انقلاب آموزش پزشکی از بحث درمان و سلامت جدا بود، یعنی اکثر بیمارستان‌ها بیمارستان‌های درمانی صرف بودن، تعداد معدودی از بیمارستان‌ها وابسته به دانشگاه‌های بزرگ به عنوان بیمارستان آموزشی بودن و تربیت دانشجوی پزشکی یا تحصیلات تخصصی می‌کردند. اگر بخوایم ارزیابی کنیم بحث دانشگاه علوم پزشکی و آموزش پزشکی و بهداشت و درمان و قبل از انقلاب هم، سلامت ما اگرچه محدود و کوچک بود اما از کیفیت خوبی برخوردار بود. ما متخصصین خوبی داشتیم، تحصیل کرده های دانشگاه معتبر در داخل کشور یا خارج کشور بودند، ولی به دلیل اینی که تعدادشون کم بود و یا در اکثر شهرهای اون موقع حضور نداشتن یا بیمارستان نداشتیم، عدالت و توزیع منابع سلامت کافی نبود. اما باز هم کشوری بودیم که از نظر سلامت مورد توجه جهان بودیم و قبولمون داشتن. اگر آمار بخوام خدمتتون بدم، ما قبل از پیروزی انقلاب حدود 15,000 پزشک از پزشک عمومی و متخصص در کشور داشتیم که قریبه به 7,000 نفرشون پزشکای خارجی بودند، پزشکانی که از بنگلادش، هند یا پاکستان، فیلیپین و سایر کشورهای مشابه اومده بودند و در مناطق محروم، شهرهای دور افتاده و حتی بعضی از شهرهای بزرگ حضور داشتند و خدمات پزشکی و سلامت رو ارائه می کردن. یعنی به عبارتی قبل از انقلاب پزشکای بومی ما چیزی قریبه به 7,000 نفر بودند که جمعیت زیادی رو شامل نمی شدن. پذیرش دانشجوی پزشکی خیلی کم بود که سال 57 مثلا دیگه زیاد که شده بود به 900 دانشجوی پزشکی در سال رسیده بود و این جوابگوی کشور 30-35 میلیون نفر جمعیتی نبود. به همین دلیل در بسیاری از روستاها، بسیاری از شهرهای کوچیک و بعضی از شهرهای بزرگ مردم کماکان درمانهای پیشگیری و بیماریشون همون درمانهای سنتی و طب گیاهی و حکیم باشیها و یا احیانا دعا نویسی و اینا بود. نتیجه این نوع توزیع منابع سلامت این شده بود که آمار مرگ و میر در مادران باردار بسیار بالا بود، آمار مرگ و میر کودکان کمتر از 5 سالمون، نوزادانمون بسیار بالا بود، بیماری های واگیرداری مثل دیفتری، فلج اطفال، سرخک، مالاریا، کزاز فراوان تو کشور دیده می شد، کودکان سوی تغذیه‌ایمون آمار بسیار بالایی داشتن، سوی تغذیه‌ای شدیدی که به صورت ورم کرده تظاهر می کرد آمار بسیار بالا بود که نشان دهنده فقر تغذیه و فقر آموزش و سواد مردم.
واقعیت اینه که یکی از حوزه هایی که مایه افتخار در این روزهای ایرانه، تلاش های نخبگان پزشکی و مسئولان کشور در گسترش سلامت و درمانه. دکتر روحانی، رئیس جمهور.
من یک نکته دیگر بگم، تختای بیمارستانی که برای رفاه بیماران در این دولت اضافه شده 21,000 تخت بیمارستانی است. 21,000 تخت بیمارستانی یعنی 1/4 کل تخت بیمارستانی کشور در طول تاریخ. یعنی اون چه تخت بیمارستانی در ایران بوده 80,000 هست و الان 21,000 اضافه شده، 1/4 بر تخت بیمارستانی اضافه شده. این به معنای توسعه امکانات کشور برای درمان بیماران ما هست.
یکی از وظایف مهم انقلاب ما توسعه خدمات پزشکی به سراسر کشور بوده. به عبارتی نوعی عدالت توزیعی از امکاناتی مثل آب و برق گرفته تا خانه‌های بهداشت و حتی خانه‌های پزشکی وجود داره. در حال حاضر 17,000 خانه بهداشت در سراسر کشور ایجاد شده و همزمان طرح‌های پیشرفته‌تری هم در حال اجراست. دکتر علیرضا زالی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی:
مستظرید که برنامه جدیدی که در حوزه بهداشت کشور در حال پیگیری هست، بحث هر خانه یک خانه بهداشت است. و همدلله همکاران خوب ما در عرصه امور بهداشتی دانشگاه در حال تدارک برنامه‌ای هستند که ما به صورت پایلوت در مناطق مختلفی که تحت پوشش دانشگاه شهید بهشتی هستند، این مفهوم بزرگ اجتماعی رو در بیانیه دوم قاب انقلاب که الان در آستانه بعد از 40 سالگی انقلاب هستیم، ان شاء الله این رو به صورت مشخص و کاملا علمی رو اندازی بکنیم، به این مفهوم که خانم خانه‌دار سفیر ما در عرصه سلامت خانه خواهد شد و بسیار از مفاهیم و آموزش‌های سبک زندگی و تغییرات و مداخلاتی که در این زمینه هست ما انشاءالله بتوانیم از طریق خانم‌های خانه که معمولا محور عاطفی و محور و بنیاد خانواده هستن انشاءالله انتقال بدیم. این روز برنامه است که ما به شدت در حال پیگیری هستیم و انشاءالله یک بازنگری در بحث آموزش پزشکی در دستور کار قرار داریم که دانشجویان پزشکی ما در همون روزهای آغازین با عرصه خدمت رسانی محشور بشن و معنوس بشن. یکی از مشکلاتی که ما در آموزش پزشکی کشور در سال اخیر داشتیم، وقتی منی که امروز از دانشکده پزشکی فارغ التحصیل میشم خیلی دور از نیازهای عرصه سلامت هستم، ممکنه زمان ببره. ما خواستیم از روزهای آغازین یک دانشجو پزشکی ما با آموزش هایی که بهش میدیم از همون روزهای شکلگیری مبانی علمی بتواند با مسائل حوزه سلامت عجین باشه و مشکلات مردم رو به خوبی بشناسه. به همین دلیل یه طرحی رو داریم، این طرحی است که خوشبختانه در سالهای اخیر بخشی از کارش در دانشگاه انجام شده، به این مفهوم که ما در آینده هر 3-4 خانواد رو در مناطق تحت پوشش دانشگاه به یک دانشجوی پزشکی و یک استادی که ما اصطلاحا به اون منتور میگیم بسپاریم که از همون روزهای اول دانشجو اون بخشای اجتماعی رو بده.
آرمان‌های انقلابی در حوزه پزشکی از حضور در مرزهای دانش تا توسعه خدماتی به مردم کاملا قابل رؤیته. دکتر حسینی طباطبایی، رئیس سابق دانشگاه امام حسین و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس بیمارستان مهدیه:
بسیاری از بیماری‌های عفونی در کشور که مرگ و میر بالایی داشت، مثل مالاریا، مثل فلج اطفال، مثل سرخک، دیفتری، کزاز، الان واقعا دیگه بر آموزش دانشجو پزشکی هم شاید موردی رو نشه پیدا کرد و دانشجوان پزشکی فقط به تاریخچه اون مراجعه میکنن و میدونن که 3 دهه قبل، 4 دهه قبل این بیماری ها در کشور ما وجود داشت و الان این بیماری ها ریشه‌کن شده. تعداد دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی که جمعش به عدد 9 میرسید قبل از انقلاب، در حال حاضر به عدد 91 رسیده و تعداد دانشجویان گروه پزشکی که به 10,000 نفر هم نمی رسید در حال حاضر به 200,000 نفر رسیده. جالب اینه که تحصیل کرده های رشته های پزشکی خانوم به جز فرض کنید رشته های مامایی که قاعدتا باید خانوم می بودند، قبل از انقلاب در سایر رشته های پزشکی حضور خانوم ها بسیار کم رنگ بود، در حالی که الان در شرایط حاضر بعد از 41 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ما عدد سهمیه خانوم ها رو در رشته های پزشکی بیش از 50% داریم و این در حالی است که در بعضی از رشته های پزشکی انحصار دست خانوم هاست، مثل رشته تخصصی زنان و مامایی. ما هیچ رشته تخصصی نداریم که انحصار دست مردان باشه، اما خانوم ها در رشته تخصصی زنان و مامایی منحصرن و قریب به 100%شون خانوم هستن و فارغ التحصیل های داخل کشور. در حال حاضر 61 دانشگاه و دانشکده پزشکی 63 دانشگاه و دانشکده پزشکی دولتی داریم و 25 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد داریم، 3-4 تا هم دانشگاه علوم پزشکی متفرق مثل بنیاد شهید، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، دانشگاه پزشکی ارتش و بهزیستی رو داریم که جمع دانشگاه علوم پزشکی ما رو به حدود 91 عدد میرسونه.
زمانی شاید این خدمات علمی ارزنده فقط در پایتخت قابل استفاده بود، اما حالا انبوه نیروهای متخصص آموزش دیده تونستن این فراوانی رو در همه کشور فراهم کنن. گزارشی بشنوید از یک مرکز پزشکی هسته‌ای در سمنان.
بزرگترین مرکز پزشکی هسته‌ای شرق کشور در سمنان با مشارکت خیران افتتاح شد.
این حرکت بسیار زیبا و والاییه.
قبلا یا شارود می‌رفته یا شمال یا تهران.
در این مرکز امکان تصویربرداری‌های نیازمند به رادیو دارو نظیر اسکن قلب، ریه، استخوان، مغز استخوان، کلیه، تیروئید، کبد و تحال وجود دارد.
ارزش این تجهیزات و ایجاد این مجموعه بالغ بر 4 میلیارد تومان سرمایه گذاری توسط خیرین انجام شده.
90% فعالیت این مرکز تشخیصی و تصویربرداری است.
کلیه سیستم‌های تصویربرداری نیازمند استفاده از رادیو داروها مثل اسکن‌های قلب، استاتیک و دینامیکش، اسکن ریه، اسکن استخوان، اسکن مغز استخوان، کلیه، تیروئید، کبد و تحال به راحتی قابل انجام هستش.
رادیو داروهای مورد استفاده در مرکز پزشکی هسته‌ای سمنان بر اساس سهمیه تعیین شده به صورت هفتگی از سازمان انرژی اتمی ایران تامین می شود. با مشارکت نیکوکاران همه خدمات تشخیصی در این مرکز برای مبتلایان به سرطان رایگان است. با راه اندازی مرکز تشخیصی پزشکی هسته‌ای در سمنان، خیران و نیکوکاران ساخت مرکز رادیوتراپی ویژه بیماران سرطانی رو هم آغاز کردند.
در این بین مفهومی به نام طرح تحول سلامت در کشور اجرا شد. این طرح هم برای عمومی کردن خدمات پزشکی به مردم ایجاد شد. طرحی با هزار پیچ و خم فراوان. قرار بود خدمات پزشکی به همه ایرانی ها داده بشه، اما برخی ناهماهنگی ها این طرح رو به بحران نزدیک کرد. کار تا اونجا بالا گرفت که وزیر بهداشت وقت استعفا هم داد، اما وزیر کنونی دکتر نمکی میگه اون رو ادامه خواهد داد و همزمان اصلاح خواهد کرد. دکتر نمکی وزیر بهداشت:
ادامه طرح تحول نظام سلامت به خصوص در سه بسته‌ای که عرض کردم، کاهش پرداخت از جیب بیماران با توجه به شرایط سخت اقتصادی که ممکنه مردم ما در سال آتی داشته باشن، دو، حمایت از بیماران صعب العلاج و بیماران سخت، و سوم ماندگاری نیروی خدمت رسان در امور پزشکی در نقاط دورافتاده و محروم.
مهمترین نقد وزیر بهداشت به طرح تحول پیوست‌های اقتصادیش و نبود زیرساخت‌های اطلاعاتی بود.
یکی این است که ما باید جنبه‌های اقتصادی طرح رو قوی‌تر ببینیم. خب به هر حال ما گام‌هایی که برداشتیم باید متناسب با بضاعت‌های اقتصادی کشور باشه. چند مؤلفه قبل از اون رو ما باید بهش می‌پرداختیم، مثل سیستم ارجاع، پزشکی خانواده، پرونده الکترونیک سلامت، تدوین راهنماهای بالینی، که شما مستحضرید در هیچ کجای دنیا با منابع عمومی و از جیب بیت المال شما هر جا که دلت خواست نمیتونی بری و هر پروسه پزشکی رو نمیتونی بهش دستیابی پیدا کنی. مثلا شما نمیتونید راحت MRI کنید، بی جهت CT اسکن کنید. یکی از نقاطی که باید مورد توجه قرار میگرفت و روش تأکید میشد که از تکالیف قانونی برنامه پنجم بود و در برنامه ششم هم قید شده، این است که این زیر ساخت‌ها باید مهیا می‌شد. که ما هزینه های غیر منطقی به نظام سلامت تحمیل نکنیم.
حالا وزارت بهداشت یکی از اساسی ترین کارهاش ایجاد پرونده الکترونیکی سلامت برای همه ایرانی هاست. کار بزرگی که در سال 1399 عملیاتی میشه. دکتر نمکی، وزیر بهداشت.
اما اینو خدمت شما عرض کنم، هیچ کشور توسعه یافته ای نیست در جهان که از مسیر پزشکی خانواده و سیستم ارجاع نگذشته باشه و به منطقی کردن و درست هزینه کردن منابع نظام سلامت رسیده باشه. یعنی ما راهی جز عبور از این مسیر نداریم. اما قبل از این که ما بپردازیم به بحث سیستم ارجاع و پزشکی خانواده، یک ضرورت اصلی به عنوان زیرساخت و اتوبان ورود این مجموعه پرونده الکترونیک سلامت است. ما به شدت داریم وقت میذاریم که این پرونده الکترونیک سلامت رو تکمیل کنیم. الان تا 5 تا استان رو داریم به شدت روش کار میکنیم.
اگه خواسته باشیم علمی نگاه کنیم، ما اگرچه از برخی از کشورهای پیش رو عقبتر هستیم، اما از استانداردهای بین المللی جلو زدیم و این یعنی شهرت و اعتبار در عرصه های جهانی پزشکی. دکتر حسینی طباطبایی، رئیس سابق دانشگاه امام حسین و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس بیمارستان مهدیه.
استانداردهای پزشکی دنیا خب خیلی متفاوته، یعنی کشورهای مختلف دنیا نوع خدمات سلامتشون با هم دیگه متفاوته. مثلا کشورهایی مثل کانادا یا کشورهایی مثل انگلیس خدمات سلامتشون خدمات دولتیه، بنابراین استانداردهاشون فرق میکنه، مثل کشور آمریکا که خدمات توسط بخش خصوصی است، یا کشورهایی مثل اروپای شمالی خب نوع خدمات توسط دولت به طور کامل داده میشه. اگه بخوایم این عددا رو مقایسه کنیم خب فاصله ما زیاده. مثلا کشورهای اروپای شمالی یا ژاپن نسبت تخت بیمارستانی به 1000 نفر جمعیتشون ممکنه عددهای 7-8 تخت بیمارستانی باشه به ازای هر 1000 جمعیت، در حالی که این عدد در کشور ما حدود 1.6، 1.7، 1.9 زیر 2 هست. خب ما فاصله داریم با اونا. یا نسبت تعداد پزشک به جمعیت با خیلی از این کشورهایی که خدمات دولت میده ما هنوز فاصله داریم، ولی در مقایسه با متوسط دنیا شاخصهای ما شاخصهای نسبتاً مطلوبی است، مخصوصاً اگه با 41 سال قبل بخوایم مقایسه کنیم سالهای قبل از انقلاب. در حال حاضر نسبت پزشکمون به 1000 نفر جمعیت، نسبت متخصصینمون به 1000 نفر جمعیت، تخت بیمارستانیمون، اینا عددهای متوسطی است در مقایسه با آمارهای دنیا. ولی پتانسیل هایی که ایجاد شده، مثلا زمینه هایی که فراهم شده که آموزش تخصصی بدیم، ما در بیش از 27 رشته پزشکی آموزش تخصص میدیم. ما تقریبا هر رشته تخصصی که مورد نیاز باشه در کشور میتونیم آموزش بدیم. ما در بیش از 15-20 رشته فوق تخصص آموزش میدیم، این تقریبا فوق تخصص هایی که نیاز داریم داریم آموزش میدیم، و هر ساله تعداد زیادی از فارغ التحصیلای پزشکی عمومی ما وارد این رشته‌های تخصصی میشن و بعد به دلیل خدمات تعهدی که دارن توزیع میشن در مناطق محروم میشن.
اما یکی از جلوه‌های موفقیت در پزشکی گردشگری سلامته. به عبارتی اعتبار علمی ما باعث شده که استقبال از این علم حتی بیمارانی را از کشورهای منطقه به سوی ایران بیاره و به رشد اقتصادی کشور هم کمک کنه. عرصه جدید در دنیا همین توریسم پزشکی یا گردشگری سلامته. گزارش همکارم رو بشنوید.
حدود 400 میلیون دلار برای توسعه گردشگری سلامت ایران و افغانستان. همسایه‌ای که فقط حدود 400 میلیون دلار برای گردشگری سلامت هزینه می‌کنه، اما سهم ایران از این مبلغ ناچیز هست.
یکی از مشکلات ورود گردشگر سلامت به ایران تسهیل در ویزا هست که ما از وزارت خارجه خواهش میکنیم که در این مطلب کمک کنن بیماران افغانی رو، و اگر بتونیم گردشگر سلامت افغانستان رو ما جذب بکنیم، به نظر من قسمت عمده ای از فاند ما، پولی که ما در واقع در قبال نفت داریم میفروشیم، میتونیم از بس گردشگر سلامت تأمین بکنیم.
این روزها ایران گامهای محکمی برای به دست آوردن سهم بیشتری از گردشگری سلامت و توریست درمانی برداشته.
قبل سامانه گردشگری سلامت جمهوری اسلامی ایران را افتاده به همت معاونت محترم درمان وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی، و این رو به وزارت محترم خارجه اعلام کردیم. سفارت ها در جریان هستند، شرکت های تحصیلگر ساماندهی شدن، بیش از 150 مرکز به اصطلاح پذیرنده در بیمار خارجی در کشور راه افتاده، شرکت های بسیار زیادی الان اومدن مجوزهای لازم رو گرفتن.
ایران بر اساس سند چشم‌انداز 20 ساله کشور باید از نظر گردشگری سلامت رتبه اول رو در منطقه کسب کنه و برای رسیدن به این جایگاه باید تا سال 1404 حدود 2 میلیون گردشگر سلامت جذب کنه و افغانستان به عنوان یک کشور همسایه که از نظر فرهنگی هم با ایران نزدیکی زیادی داره میتونه گزینه مناسبی برای جذب گردشگر سلامت باشه.
ایران در حیطه‌های مختلف در سکتور صحت، مخصوصا در بحث زیبایی پوستمو، در جراحی قلب، در بیماری سرطانی، بحث اورتوپیدی و رشته‌های مختلف، در بحث ایمیجینگ، در بحث آزمایشگاه‌ها، فرصت‌ها و ظرفیت‌های بسیار خوبی را در چند سال گذشته ایجاد کرده و می‌تونه یکی از آدرس‌های بسیار مورد اعتبار و مورد اعتماد برای مریضان افغان به خاطر دریافت خدمات درمانی مطرح باشد.
بر اساس آمار در سال گذشته 500 هزار نفر ایران رو به عنوان مقصد گردشگری سلامتشون انتخاب کردند.
گردشگری سلامت قطعاً ارتباط بسیار مستقیمی داره با توانایی ایران در تربیت پزشکان و متخصصان و همچنین دسترسی به امکانات درجه یک پزشکی. این موفقیت در دهه آینده توان خودش رو بیشتر از این نشون خواهد داد، به شرطی که بتونیم گردشگری سلامت رو دقیق تر مدیریت کنیم. برگزاری نشست‌ها، آسیب شناسی گردشگری، همچنین شناخت توانمندی‌های هر استان و ایجاد پیوست‌های تفریحی دیگه برای بیماران و همراهان اونها میتونه گردشگری سلامت ایران رو با جهش بزرگی روبرو کنه. دانش پزشکی در ایران اکنون در بهترین شرایطه. با وجود این همه نخبه و توان علمی، فقط یک مدیریت درست و همچنین یک پیوند مناسب با اقتصاد میتونه جهش بزرگی ایجاد کنه و مسیر ما رو تا رسیدن به قله‌های پزشکی هموار کنه.
روز شما هموطنان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. آرزوی سلامتی داریم برای تک تک شما هموطنان عزیز و ارجمند. دوستان خوبم، برنامه‌های رادیو گفتگو رو تا این لحظه شنیدید، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند عرض کنم که هر روز برای شما مخاطبان و همراهان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو مسابقه طراحی شده که فقط از طریق رادیو نمای شبکه قابل دیدن هست. لطفاً تلویزیون خودتون رو روشن کنید و توی همون کانال‌های سیما کانال 212 رو بیارید. این صفحاتی که مشاهده می‌کنید رادیو نمای گفتگو هست. الان مسابقه ما داره زیرنویس میشه. شما پاسخ مسابقه رو که یک سوال چهار گزینه‌ای هست برای ما به شماره 30135 پیامک کنید و برنده مسابقه بشید. از بین کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال می‌کنند به 3 نفر به قید قرعه هدیه‌ای اهدا خواهد شد. البته خدمتتون عرض کنم که توی رادیو نمای گفتگو اشاره شده که به 1 نفر، ولی ما این مژده رو به شما میدیم که به 3 نفر به قید قرعه هدیه‌ای اهدا خواهد شد. اسامی برندگان هم از همین رادیو نمای گفتگو اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید. ساعت 13:30 هست. پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است. این برنامه رو تقدیمتون میکنیم و این بخش رو به پایان میبریم. دیگر همکارانم بعد از برنامه گفتگوی اجتماعی با بخش دوم برنامه ها همراه شما عزیزان خواهند بود تا ساعت 22:10 شب. عصر بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی باشید.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان ارجمند و محترم رادیو گفتگو. روزتون بخیر باشه و سپاسگزارم، ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. در برنامه امروز هم کنار شما خواهیم بود به اتفاق مهمانان ارجمندی که دعوت ما رو پذیرفتند و به استدیو آمدند. با دوستان در مورد موضوع برنامه بیشتر و مفصل‌تر گفتگو خواهیم کرد. مسجد از دیرباز در ایران ما جایگاه ویژه‌ای داشته، هم کارکردهای مذهبی مسجد و هم حضور شما عرض بکنم که کارکردهای اجتماعی اون. در برنامه امروز به اثرگذاری مسجد امروز در کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهیم پرداخت و در مورد این موضوع مفصل‌تر و بیشتر با شما شنوندگان محترم صحبت می‌کنیم. در این نوبت و این مجال سرکار خانم نیره آزادی، کارشناس مذهبی و مسئول مجموعه مبلغان شهر تهران، به همراه جناب آقای دکتر غلامرضا تیزفهم، مدرس دانشگاه، با ما خواهند بود و در مورد این موضوع مفصل‌تر صحبت می‌کنیم.
گفتگوی اجتماعی. تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30. گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
خانم آزادی سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. بگذارید بحث رو از اینجا آغاز بکنم. مسجدی که در واقع یک میتونم بگم خانه اجتماعی بود در گذشته و کارکردهای متفاوت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی داشت، چقدر امروز در روزگار ما تونسته اون کارکردها رو حفظ بکنه و اون شرایط رو همچنان برای خودش پدیدار نگه داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. همطور که شما فرمودید، از دیرباز مساجد محل اجتماع مردم بودن. یعنی ما در این وادی یک قدمت تقریبا بیش از 1000 سال رو در تاریخمون می‌بینیم. تا من یه مقدمه خدمتون عرض بکنم و اون این که ما میدونیم که پایه و اساس دین اسلام بر اساس اجتماعی بودن بنا نهاده شده که انسان رو از زندگی فردی و تنها زندگی کردن از گوشه عزلت رو گزیدن جدا بکنه، دور بکنه و به سمت زندگی اجتماعی سوق بده. به همین دلیله که اسلام همواره مؤمنین رو به شرکت در اجتماعات و جمع بودن